بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. المبحث الخامس: إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توسلي أو لا؟ بحث ما در مطلب پنجم در مورد این بوده است که اگر در یک مورد قرینه دال بر تعیین تعبدیت یا توسلیت وجود نداشته باشد، مقتضای اطلاق صیغه امر چیست؟ خب دیروز بیان شد که بعضی ها تعبدیت و توسلیت رو از اوصاف وجوب میدونن و بعضی ها هم از اوصاف واجب میدونن و ثمره بحثم در اینجا ظاهر می شود که اگر ما از اوصاف واجب بدونیم، می توانیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم در جهت نفی قصد قربت و نفی تعبدیت، اما اگر از اوصاف وجوب بدونیم تمسک به اطلاق جایز نیست. منظور اطلاق لفظی. خب رسیده بودیم به اصل بحث. در مورد اصل بحث، برای اینکه جایگاه این بحث خوب روشن بشه و با مراجعه به کتب دیگه یه موقع اشتباه نکنید، لازم است که ما اقسام توسلیت و تعبدیت رو بیان کنیم که مرحوم شیخ سعد به صورت کوتاه و گویا بیان کرده. مثلا یکی از معنای تعبدیت و توسلیت این است که تعبدیت یعنی باید مکلف مباشرتاً انجام بده، یعنی این عمل رو باید خودش مباشرتاً انجام بده و به واسطه اجیر و امثال این عمل محقق نمی شود. مثلا در بحث وضوء اگر ما به این نتیجه برسیم که این تعبدی هست، یعنی باید همه اعمال وضو مباشرتاً انجام بشود. معین و اجیر بخوایم بگیریم، مثلا آب رو صورت ما بریزه، آب رو دست ما بریزه، این جایز نیست، یعنی عمل محقق نمی شود، امتثال محقق نمی شود. الان در زمان حیات ما نمیتونیم برای نمازهای خودمون اجیر بگیریم، لذا باید مباشرتاً انجام بشود. یکی از معنای توسلی و تعبدی این است که عمل باید در ضمن فرد محرم محقق نشود، عمل باید در قالبی صورت بگیرد که اون قالب حرام نباشد، اما در مقابل ملاک تحقق عمل هست ولو اینکه در ضمن فرد محرم صورت بگیرد. مثلا سفر حج نباید در قالب سفر معصیت صورت بگیرد. انسان قصد کنه که بره مکه انشالله طواف کنه، اعمال حج رو انجام بده، نیتش این است که یه بنده خدایی رو اونجا بکشه، یا نعوذ بالله نیتش این است که اونجا بخواد زنا کنه. این سفر سفر معصیت هست، سفر حرام هست، لذا نباید این عمل حج در ضمن سفر حرام انجام بشه، در ضمن عمل حرام انجام بشه، بلکه باید در ضمن عمل مباح انجام بشه. اینا معانی تعبدیت و توسلیت. هر کدوم از این چهار تا معنایی هم که وجود داره، این چهار تا معنا همشون چهار تا تقریر داره. یعنی مثلا تقریر اول این میشه که آیا اقتضای صیغه امر، آیا اقتضای اطلاق امر اقتضای مباشرت دارد یا اقتضای مباشرت ندارد. هر کدام از اینا هم مقتضای اصول لفظیش جداگونه بحث میشه، مقتضای اصل عملیش جداگونه بحث میشه. اما چون بیان این چهارتا به طور کلی از مجال بحث ما خارجه، ما بحث رو در مورد همون معنایی مطرح میکنیم که مصنف مطرح کرد، و معنایی که مصنف مطرح میکنه به تعبیر مرحوم شیخ صد معنای رایج و مشهور تعبدیت و توسلیت هم هست. این است که عمل یا بدون قصد قربت هم محقق می شود، یعنی ذات عمل ملاکه، لذا میشه توسلی، یا نه عمل باید با قصد قربت محقق بشود. اگر با قصد قربت محقق نشود، این عمل واقع نشده و امتثال صورت نگرفته. مثلا در مورد نماز جماعت بحثه، آیا اصل نماز تعبدیه؟ اما آیا حضور در جماعت و خواندن نماز به جماعت هم تعبدیه یا توسلیه؟ اگر ما بگیم حضور در نماز جماعت تعبدی است، اون کسی که ریاءن میاد مسجد جماعت میخونه برای اینکه مردم ببیننش، در چنین مواردی او نمازش به جماعت منعقد نمیشود و ثواب جماعت به او داده نمیشود. یعنی بحث همین خود تو فقه الان در مورد همین خود نماز جماعت تعبدیه یا اصل نماز، نه اصل نماز تعبدیه، حضور در جماعت تعبدیه یا توسلی هست. فعلا بنویسید. علتش در ادامه میاد دیگه، دیروز اشاره کردیم دیگه، چون که ایشون قصد قربت رو میگه در متعلق امر اخذ نمیشه، اصلا امکان نداره که بخواد قید واجب باشه. لذا دیروز ما تو فایده سوم گفتیم این بحث در حقیقت بازگشت میکنه به بحث این که آیا قصد قربت قابل اخذ در متعلق هست یا نیست. اونو قید واجب میگیره و ظهورش میگه قید واجب باشه. خب اما بیان بحث و تحریر محل نزاع، سر خط بنویسید. برای وصف تعبدیت و توسلیت چهار معنا ذکر شده است. و مطابق هر یک از آن معانی تحریر محل بحث متفاوت خواهد بود. نقطه. مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 2 صفحه 63 در این زمینه می‌فرمایند. دو نقطه بذارید سر خط. و مصطلح توسلیت یمکن ان یطلق علی معان عدیدت یقابل کل واحد منها معنا للتعبدیت و فیما یلی توضیح المعان التي قد یراد من التوسلیت و تعبدیت. دو نقطه بذارید سر خط. 1، ایشون میگه اصطلاح توسلی و اصطلاح تعبدی در مقام استعمال احتمال دارد در یکی از این 4 تا معنا به کار گرفته شده باشد، و ما باید در عبارتهای علمی دقت کنیم. اگر مصنف قید تعبدیت یا توسلیت رو ذکر میکنه باید ببینیم کدام یک از این معانی هست، اشتباه نکنیم. مثلا در یه موردی مصنف میگه که این عمل تعبدیه، حال اینکه به معنای رایجش توسلیه، منظورش از تعبدی این است که باید مباشرتن انجام بشه، غیر مباشرتن جایز نیست، باید مباشرتن چی بشه؟ صورت بگیره. لذا توسلی قصد قربت نمیخواد، اما در انجام عمل هم باید مکلف چی باشه؟ مباشرتن اون کار رو انجام بده. یک، ات توسلی به معنا ما یسقطو ولو به فعل الغیره یه بار دیگه میخونم، التوسلی به معنا ما یسقطو به فعل الغیره. توسلی چیه؟ توسلی اون چیزی هست که با انجام دیگری هم ساقط میشود، نیاز به مباشرت ندارد. و یقابله التعبدی به معنا لا یسقط الا به فعل الانسان نفسهی مباشرتن. بعد تعبدی چی میشه؟ تعبدی این میشه که انسان باید خودش مباشرتن اونو انجام بده، اگر دیگری انجام بده ساقط نمیشود. الان مثلا نفقه واجب است، پرداخت نفقه بر شوهر واجب است. خب حالا این شوهر از یه جایی مطلع میشه که پدرش یا پدر همسرش یا دیگری داره ماهانه چندین میلیون پول به حساب خانوادش میریزه، بعد این بگه خب دیگه اینا خرجشونو دارن دیگه، آیا پرداخت نفقه تعبدی هست؟ یعنی پرداختش مباشرتن بر شوهر لازم است و با فعل غیر ساقط نمیشود، یا نه توسلی هست، ملاک این است که اینها خرجشونو داشته باشن، اینها تو زندگی به گرفتاری نخورن. لذا اگر دیگری این عملو انجام بده، مثلا آقای رئیسی یارانه رو زیاد کرده، میگه بابا زندگی ما همش کلن ماهی 2 تومن خرج داشت، آقا داره ماهی 2 میلیون خورده به حساب اینها یارانه میریزه، من دیگه هیچ وظیفه نسبت به پرداخت نفقه ندارم، خرجشونو دارم، ملاک اینه که خرجشونو داشته باشن، خرجشونو دارن دیگه. 1-2 التوسلی به معنا ما یسقطو ولو بلحست صادرت عن المکلف اضطرارن و الجاءن. یه بار دیگه میخونم، التوسلی به معنا ما یسقطو ولو بلحست، حسه یعنی فرد، مستاق، از صادرت عن المکلف استرارن و الجاءن. ببینید یکی از مباحثی که در اجزا خونده میشه این بحثه که اگر عملی به صورت اضطراری محقق بشود مجزی هست یا مجزی نیست. شخصی اضطرارن الجاءن در زمین غصبی نماز خونده و اینجا زندانی بوده، مکان هم مکان غصبی بوده، این زندان هم که قبلا اینجا ساختن غصب بوده و الان نماز خونده، صحبت سر اینه که آیا این نماز مجزی هست یا مجزی نیست، مسقط هست یا مسقط نیست. اگر شما بگید که نماز از جمله عباداتی هست که ولو اینکه فرد اضطراریش هم من بیارم مسقط است، دیگه نیاز به قضا ندارد، نیازی به اعاده ندارد. کدام ها رو؟
و یقابله تعبدی به معنا لا یسقط الا به فعل الانسان، مثلا در حج موردی که انسان مستر شده شخص دیگه میره از طرف
اونجا، چون مشخصه دیگه، چون قرینه داریم دیگه. نقض نیست، شما بحث رو نفهمید. از اول بس از تعبدیه به معنای چهارمه، توسلیه به معنای اوله. از اون اول گفتم دقت کنید دیگه، حج تعبدیه به معنای چهارم، اما از جهت مباشرت و عدم مباشرت توسلیه. نقضی نداریم که. من اول که توضیح دادم، توضیح دادم دیگه. صلات تعبدیه، اما اگر بگیم که فرد اضطراریش هم مجزیه، از این معنا میشه توسلی. لذا اگه توی یه عبارتی کسی بگه که ان الصلات کان توسلیا و یسقط به فعله اضطرارا، ما اون توسلی رو داره میگه. اصلا این چهار تا معنا رو داره همین میگیم دیگه. لذا اینکه شما داری میگه حج تعبدیه، اما نسبت به این که مباشرت لازم هست یا مباشرت لازم نیست، چون دلیل دارین ده که اگر فردی گرفتار بشه مباشرت لازم نیست، از این جهت میشه چی؟ توسلی. اما الان در زمان حیات به صورت کلی شخصی مریض نمیتونه بره، آقایون میتونن میگن نائب بگیره، اما صلاتو نمیتونم من نائب بگیرم، صومو نمیتونم نائب بگیرم تو زمانی که زنده هستم. لذا حج از این جهت چی میشه؟ میشه توسلی. توسلی به معنی اول دیگه. التوسلی به معنا ما یسقط، یه بار دیگه میخونم شماره دو رو. التوسلی به معنا ما یسقط ولو بالحست صادرت عن المکلف استرارا و ارجاعا و یقابله التعبدی به معنا ما لا یسقط الا به اتیان المکلف لهو توان و اختیارن. توان یعنی روی میل، و اختیارن جا توان، چون بعدش اختیارن اومده میشه روی میل، معنی لغوی میده، اما توان خودش به معنی اختیارن میاد، بعدش اختیارن اومده. خب دیگه این معنای دوم چی؟ عرضم به حضور شما توسلی. سه، التوسلی به معنا ما یسقط ولو به اتیانهی ضمن فرد محرمن. الان شما وضو میگیرید و شروع میکنید به روبه قبله نماز خوندن و غرض تو اینه که پنجره که روبه قبله هست میخواد این زن صابخونه اون طرفی رو دید بزنید. این عمل شما عمل حرامه، اما آقایون میگن نماز شما باطل نیست، در اجتماع هم رو نهی بحث میکنن دیگه. لذا میگن که نظر به اجنبی حرامه، اما باعث بطلان صلات نمیشه. نشان دهنده ای که نماز از این جهت توسلی هست، یعنی نمازی که قصد قربت میخواد و تعبدی به معنی چهارم کلام میگیم، از این جهت توسلی هست، یعنی اتیانش ولو در ضمن فرد محرم چیه؟ مجزی هست. و فی قبالهی التعبدی به معنا ما لا یسقط الا به اتیانهی ضمن فرد لا ینطبق علیه عنوان محرم. الان ببینید، شخصی در ماه رمضان میخواد روزه بگیره، خب روزه عمل تعبدیه، یعنی قصد قربت میخواد، پزشک تشخیصش بر این بوده که این بنده خدا نباید روزه بگیره و روزه باعث میشه جانش در خطر باشه. پدر این بنده خدا هم در جریان ماجرا هست. اما این داستان پزشک و اینها به قول معروف که گفته بود نباید روزه بگیر و امثال این، یه گاوبندی بین این بچه با این پزشکه بوده. بعد بچه روزه میگیره، پدر داره اذیت میشه، دچار ایزا میشه، چون پدر گمانش بر این است که جان این در خطره. این روزه در واقع مانع نداشته، اصلا جانش در خطر نبوده، اما الان که داره روزه میگیره این عملش مصداق ایزا چیه؟ پدره. یعنی ینطبق علیه عنوان الایزا که حرام است. آیا این روزه مجزی هست یا مجزی نیست؟ شخصی با مال دزدی، با مال غصبی هم سحر میخوره و هم افطار میخوره. یعنی سحر با مال حرام، افطار هم با مال چی؟ حرام. او صحبت در این که روزش مجزی هست یا مجزی نیست. ذوقی جواب بدیم حرامه دیگه. چی روزه؟ این رو چیزی روزه گرفته. خب صحبت سر اینه که این امساک داشته دیگه. بعد از نماز صبح تا نماز مغرب این امساک داشته، اتفاقا مشغول خواندن قرآن هم بوده، عبادات دیگر هم انجام میده. فقط این سحری که خورده حرام بوده، افطاری هم که خورده چی بوده؟ حرام بوده. صحبت سر اینه که روزش صحیحه، مجزیه یا روزش چیه؟ باطل است. چهار، واقعا مرحوم شهید صد در توضیح اصطلاحات واقعا هنرمندانه عمل میکنه. اگر یادتون باشه در بحث وعظ عام موزون له عام، وعظ خاص موزون له خاص، هیچ کس وعظ و موزون له رو توضیح نداده بود، اما ایشون خوب توضیح داده بود. اصطلاحات رو خیلی خوب و عالی توضیح میده. فقط در خوندن عبارت های مرحوم شهید صد باید حوصله کرد، چون عبارتاش عربی جدید هست، ترکیبهای جدید هست، لذا باید حوصله کرد و وقت گذاشت بعضی موارد یه پاراگراف رو با آرامش برای خودت حل کنی تا آروم آروم تو عبارت چی بشی؟ قوی بشی. و اینکه شما شروع کنید 10 تا صفحه رو ورق بزنید نه خیلی است، من نمیفهمم. تون 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 خوندن که معلومه نمیفهمه که. چهار، التوسلی به معنا عدم احتیاجهی الى قصد القربته و سقوطه بالاتیان ولو لا به دا القربته. باید تو تای فاصله بذاری بین لو با لا که لاولا نخونید. ولو لا به دا القربته، خونده تو سویتی وزه لوکانه هزم شده. اما تعبدی فهوه ما یحتاجو الى قصد القربته، و هازا یعنی این چارمی هوال معن زائع، او زائع یعنی همون شایع، هازا هوال معن زائع او لتوسلی و تعبدی. نقطه ویلگول بذارید سر خط بنویسید بهتره. فیقع الکلامو فی اصالت تعبدیت و توسلیت به کل واحدن من هذه المعان الاربعت ضمن مسائل اربعن. ایشون میگه یقع الکلام، سخن و بحث در اصالت تعبدیت و توسلیت به کل واحد من هذه المعانی الاربعه، هر کدام از این معانی باید مستقلا بحث بشه. آیا اقتضای اطلاق صیغه امر توسلیت به معنای اول است یا تعبدیت هست؟ معنای دوم همچنین، معنای سوم همچنین، معنای چهارم همچنین. بعد ایشون میگه از آنجایی که بحث دلالت لفظی از اصول عملی جدا میشه، بحث رو در دو مقام پیگیری میکنیم که در حقیقت میشه سه مطلب: اقتضای اطلاق، اقتضای اصول لفظیه، اقتضای اصول چی؟ عمل. همین بحثی که ما الان در مورد معنای چهارم توسلیت و تعبدیت ادامه میدیم، در مورد سه معنای اول هم ادامه داده میشه و شما حداقل باید مراجعه کنید، تحریر محل بحثاشو ببینید که راحته و غرض اینه که با عبارتش آشنا بشید. حالا ایشون میاد بحث میکنه، انظار و ذکر میکنه، نقد و بررسی میکنه، خب خوبه، اگه مراجعه کنید خیلی خوبه. بعد حالا شما مثلا میری تو درس خارج، استاد میخواد تعبدی و توسلی رو بحث کنه، بعد میبینید کفایه رو گفته و سلام، نامه تمام. بعد طرف میاد اعتراض میکنه که آقا این معانی دیگه هم آقایون بحث میکنن فلان اینا، حالا شما همینو بخون. یا نهایتا میگه شماها نمیخونید. نه، بحث جامعش اینه. تازه بعد از اینکه همه اینها گفته بشه، یعنی چهار تا معنا رو بگیم، هر چهار تا معنا رو تحریر بکنیم، اقتضای اطلاق لفظی و اطلاق مقامی و اصل عملی رو بگیم، تازه میمونه نتیجه گیری دیگه. تازه اینایی که گفته ان، شما اگه میخوای مقتضای اطلاق لفظی رو بگی، باید انظار رو بگی. یعنی باید بگیم مثلا آقای ناینی نظرش اینه، آقای خویی نظرش اینه، اقبال رو جمع کنی، بعد در نتیجه خروجی بحث رو بخواد چیکار کنی؟ نتیجه بگیری تا آخر به این نتیجه برسی که مثلا آیا اقتضای اطلاق مباشرته یا مباشرت هم نباشه چیه؟ کافی است. به تعبیر دیگر هدف مولا، هدف شارع، تحقق ذات العمل هست یا تحقق ذات العمل من المکلف؟ اگر من المکلفش ملاک باشه، ما باید اصل اولیه رو در تعبدی قرار بدیم، یعنی تمام واجباتی که بر عهده انسان قرار می داده می شود باید مباشرتا انجام بشود، الا ما خرج چی؟ بدیم. این میشه اصالت و تعبدیت به معنای اول. خب نقطه سر خبیسید. و سپس مطابق هر یک از معانی مذکور تحریر محل بحث را ذکر نموده و مورد بحث و بررسی قرار می دهند. ولیکن ذکر تمام آنها از مجال بحث ما خارج است و از آنجا که مراد محقق خراسانی از توسلیت و تعبدیت معنای رائج آن، یعنی معنای چهارم می باشد، بلگول تحریر محل بحث مطابق آن معنا ذکر می گردد. همه رو بحث کرده، بحثش هم خیلی زیبا بحث کرد، واقعا دستبندی شده، مخصوصا مثل شماهایی که الان بیشتر اصول خوندید، یک مقاله خوبه. یعنی اگر کسی بخواد بشینه کار کنه، میتونه در مورد یعنی اقتضای اطلاق صیغه امر نسبت به تعبدیت و توسلیت بحث رو شروع کنه، مقدمتا معانیش رو ذکر کنه، تحریم محل بحث ها رو ذکر کنه، همه رو جداگونه و نتیجه بگیره و آخر میتونه نتیجه جامع بگیره. بعدم بوهوسه آقای شاهرودی رحمت الله علیه، درسته که در بعضی از موارد شاید انقدر دیگه کوتاه گفته آدم مطلب رو بد بفهمه، عبدالساتر خوب توضیح داده باشه، اما واقعا بیانش قشنگه و زیبا نوشته، خوب نوشته. ما گهگوداری به طلبه میگیم که خب این کتاب بخر، من میگه نه آج آقا، ما عادت به نرم افزار داریم، الکی حرف میزنی، عادت به پول خرج نکردن برای کتاب داری، یه کافشون برای خودت میخری مثلا 1 میلیون خورده ای، اما یه کتاب 200,000 تومانی رو زورت میاد، احساس میکنی پولت داری دور میریزی. خب این کتاب بعضی وقتا لازمه. بعد خیلی از این اشتباهاتی که تو تحقیقات پیش میاد طرف میبینه که ادامه بحث رو نگاه نکرده ندیده، به خاطر این سرچ کردن ها هست، اما کتاب پیش رود باشه، از اول بحث تعبدی و توسلی بحوث ورق بزنی تا آخر محاضرات رو ورق بزنی، چشمت با همین عبارت رو که آشنا بشه خیلی فرق داره و لازمه. حالا هر کسی به مقدار توان خودش، بعد بالاخره طلبگی هست و کتابی که آدم داره دیگه، این کتاب لازمه. بعد شما ها الان ببینید، همه تون خدا بهتون استعداد داده و موقعیت تحصیلی داده. من آقای سید مشتبه سید آتشی این بحثایی که الان میخونید و اینا را به عربی نوشته بود، دیروز چند روز پیش برای من فرستاده بود، من نگاه نکردم. پری شب خواستم نگاه کنم، یادم رفت، از دیروز ظهر بهش گفتم نگاه میکنم، خلاصه تو ذهنم بود که شب حتما نگاه کنم. صبح که به من گفت به عربی نوشتم، من که نمیدونستم چی نوشته، که صبح گفت به عربی نوشتم تو حیات، من گفتم چیه چرت و پرت نوشته، حالا من نگاهش میکنم دلش خوش باشه. شب که رفتم نگاه کردم دیدم چقدر قشنگ نوشته. حالا من خودش یا بدعای لیاقت بود، باید جدا جداش کنه، درس درس کنه، تو گروه بذاره. من خوندم انصافا خوب نوشته، یعنی اگر شما ندونید که آقای سید آتشی نوشته، فکر میکنید که الان این بیان مثلا شهید صدره یا بیان آقای خوییه، حتی بیشتر نوشتهش به بیان شهید صدر میخواد، یعنی ادبیات جدید بوده، لغات جدید بوده، خیلی قشنگ نوشته. یه ایراداتی داره که حالا من بهش توضیح میدم بعدا، ولی واقعا بدون تعارف میگم خیلی قشنگ نوشته. خب دیشب داشتم با خودم فکر میکردم که خب تویی که استعداد به این خوبی داری، سنی هم که نداری، درسته؟ چند سالته؟ 26 سالته. خب دو تا بچه هم داره تو 26 سالگی، دو تا بچه هم داره 2 سالش میشه، خدا حفظشن کنه. خب این 26 سالشه، درسته؟ واقعا آقای دامکی بدون تعارف انقدر قشنگ نوشته بود بحثو، منی که خودم این بحثا رو گفته بودم و عربی که نوشته بود میخوندم، خودم داشتم کیف میکردم، میدونم چه قشنگ شده. خب خوب از عهدش در اومد، تونست همین عبارتی که الان برای شما میخونم، سپس مطابق هر یک از معانی و از مجال بحث ما خارج هست، ایشون مثلا قشنگ آورده لا یهم منافلان، خیلی قشنگ آورده بحثا رو. خب این میتونه با 1-2 سال ممارست داشتن، کار کردن، به خوبی تقریر عربی بنویسه. خب استعدادم که دارم، لذا من براش تو ایتا نوشتم، که یعنی کوتاه نوشتم، واسه منظور من این بود که شمایی که استعداد داری باید تم نوشتم تمام وقت تو باید صرف درس خوندن بکنی، منظورم این بود که اگه غیر این بخواد باشه قطعا حرامه. نکنید امروز مراجع میگن اگر یک نفر استعداد داره شما دعوتش کنید به حوزه و پیگیری کنید، با خانوادهش صحبت کنید که این جذب حوزه بشه، چون این تقویت حوزه. حالا شما که استعداد داری، این راه را هم اومدی و الان هم قابلیتش رو پیدا کردی، خب چی نیاز داره؟ این نیاز داره که از بعضی از حواشی بزنید، از بعضی از حواشی بزنید. این کلام مثلا بعضی از رفقا سر درس اینجا یا جای دیگه، طرف تا یکم گرمش میشه عمامشو برمی‌داره، عباشو برمیداره، تازه پیشرفتم داریم ما، قوارم در میاریم. خب اشکال نداره، من ناراحت نمیشم، خب واقعا ناراحت نمیشم، حالا اشکال گرم میشه، اما صحبت سر اینه که این نکته اصلیش اینه که من تحمل ندارم، منی که تحمل ندارم سر دورایی ها تو زندگی هم تر میزنم، چون تحمل ندارم. من شهرک صادقی زندگی میکردم، 180 تومن شهریه میگرفتم، 170 تومن اجاره خونه میدادم، بارها به اون موقع با آقای خواجوی ما جوهر نزید بحث میکردیم، بارها میگفتم من امروز کرایه نداشتم، از صدقای خونه برداشتم اومدم حوزه، اومدم کلاس که بعدا شهریه گرفتم بذارم جاش. باید تحمل داشته باشه. ما یک سالی که اول ازدواج کردیم زیر زمین خونه آقای عباسی نصف سالن ما موکت نداشت، سالنش بزرگ بود و فرش و موکتی که ما داشتیم کفاف نمیکرد، نصفش موکت نداشت. اما همین دو سال پیش که من اسباب کشی کردم مجتمع شاهرودی، هیچ کدام از فرشایی که اونجا بود و موکتا رو نیاوردم، همه رو دادم رفت، پرده ها رو همه رو دادم به همسایه کناری، وسایل اتاق کودک هر چی بود، کمد، همه چی رو دادم. خب خدا رسون رفتم فرش خریدم، اما خدا رسون بعد از 20 خورده ای سال، نه اینکه دو سال هنوز از ازدواج من نگذشته من دغدغه داشته باشم خونم پس چی میشه. بابا 20 سال 30 سال این آقای 300 راه هاشمی که آقایون باش درس دارن چندین سال، خیلی سال مدینه العلم نشست، تازه چند سالیه کنار ریل راهن تو نیروگاه خونه ساخته، چند ساله، با اینکه جانباز هست استاد و خیلی زحمت هم میکشه. بکنیم ماها هنوز قوره نشده میخوایم مویز بشیم و اینم وضعیت ماها. خب همین بحث کفایه‌ای که الان داریم، بعضی از ایام سال مثل پارسال شده روزایی که من با 3-4 نفر خوندم، یعنی روزایی شده که هیچکی نبوده، 3-4 نفر بودن بقیه تشریف نداشتن. خب ما خوندیم، این بحث حالا همینه. من میتونم اصلا هیچ اشاره‌ای به معانی تعبدیت و توسلیت نکنم و وظیفه منم نیست از جهت بحث کفایه و بگم که البته تعبدیت و توسلیت معانی دیگر هم دارد، اما معنای رایجش همین معنا هست. حالی اصطلاح رو الان یاد نگیرم کجا یاد بگیرم؟ خب باید اینجا یاد بگیرم دیگه، من باید در سطح این اصطلاحات رو یاد بگیرم که در خارج که وارد شدم استاد حول محور این مباحث که داره پیش میره من اصطلاحش حداقل بلد باشم، یا اگه در کتاب فقهی، در کتاب اصولی، در یه مقاله‌ای صحبت از تعبدی و توسلی شد من گیج نزنم این داره چی میگه. تعبدی یعنی قصد قربت دیگه، این داره میگه لا یسقطو به فعل الغیر. یعنی چی؟ مگه غیر میتونه قصد قربت کنه؟ خودم با قصد قربت کنم دیگه، اصلا نمیدونه اصطلاح دیگه ای داره. و یا اگر یک جایی داره حاشیه میزنه، تعلیقه میزنه، تا تعبدی رو میبینه ننویسه که تعبدی یعنی قصد قربت به نظر قدما، قصد امتثال امر. بعد اول ببینه اون تعبدی که مصنف تو متن آورده چه تعبدی هست و چگونه باید اینو چکار کنه، معنا کنه. حالا واقعا ببینید زندگی زحمت داره. البته بعضی از زحمتاش هم خود ما درست میکنیم. گفتم یه مطلبی تو این کانال اساتید هدایت علمی تربیتی برای ما گذاشتن که مشکلات امروز طلبه ها رو گفتن، یکیش اون روز گفتم، یکیش میگه اینه که فرهنگ خانواده ها فاصله نمیگیرن و طلبه بعد از گذشت 10 سال اومده ملبس بشه تو مصاحبه، ما ببینیم این هنوز فرهنگ خانواده شده. مثلا طلبه ای که از اینجا خانوادهش گاو دارن، اینم از اینجا تای همتش شد یه گاو بخره، درسته؟ اصلا جدا نشده. و کسی که از فرهنگ خانواده شده، ببین دغدغه های بی خود درست کردن خانواده ها غالبا در شهرستان یا در قم چون کارشون چیز دیگه هست، دغدغه شون هم چیز دیگه هست. یعنی اگر الان مثلا آقای سید آتشی از اینجا بره تو شهر خودش یه زمین بخره، ایشون آدم موفقیه، اما اگر این تقریرات رو به عربی بنویسه چه موفقیتی؟ خب و چی یعنی چه به عربی نوشتی؟ و چی شده الان؟ بابا راسته کار من اینه، لذا باید با حالت محترمانه از کنار مسائل خانواده و خانه فاصله بگیری. وزه اونا فکر کنن که شما آدم عقب مونده هستی. یک روایت داریم که حتی میگن سندش ضعیفه که میگن آدمیزاد ایمانش کامل نمیشه. چی کاظمی؟ لا یستکمل و ایمان عبد حتی چی؟ حتی یقال انه چی مجنون. میگن ایمان عبد کامل نمیشه مگر اینکه مردم بهش بگن دیوانه. این روایت خیلی قشنگه. حالا در مورد سندش آقایون بحث میکنن. دیشب تو این گروه مجموعه عالی تفسیر شده خواجه دیده باشه یک آقایی که مثلا منبری قبلا امام جمعه بوده و الان مثلا استاده، یک شبهه رو جواب داده بود که مهدی درسته یا مهدی درسته، مهدی مرموی بوده این فلان، بعد این اشتباهاً میگن مهدی. الان چی شد؟ حل شد. من هی خواستم بنویسم گاج آقا این مباحث انحرافیه، این مباحث انحرافیه. این که شما دارید میگید که امام زمان هدایت شده نیست، هدایت کننده است، خب اولا که این مهدی وصف علم بالغلبه است، بعدم که اصلا معنی وصفی درش دیده نمیشه، چه اسمه؟ اسمم که نباشه خب هدایت شده است دیگه. هدایت شده به چه معنا؟ به معنای که عنایت کن مجتبی هست، مصطفی هست، برگزیده هست. از این چیزی رو حل نکرد الان که بعد دلخوشی ها، فقط دلخوشی کرد. یا یه آقای توی یکی از این گروه ها شروع کرده بود دیشب بر علیه تیم ملی صحبت کردن، حرفای چرت و پرت زدن. خب اینا مباحثیه که الان باعث تشویش جامعه میشه و دائما رهبری داره میگه باید از مباحثی که باعث ایجاد تشویش تو جامعه میشه، تفرقه میشه، باید جدا بشیم. یعنی کوچکترین، همین دیشب، خب دیروز دیدید که الان برید نگاه کنید، یعنی واقعا تو جوانرود کشتن این منافقا، واقعا کشتن، تا سپاه مجبور شد دوباره عراقو زد، خیلی کشتن. خونه طرف و زن و بچهش تو خونه هستن، حالا چون نظامی بوده نه با یه کلتوف مولوتوف، فقط میندازن، آخرم در رو لگد میزنن تو برا ماشین، جیغ و داد زن و بچه داره میاد. راه مردم از مسیر کامیاران به طرف جوانرود که میه کرمانشاه راه رو بستن، همون کاری که عبدالمالک ریگی کرده بود تو قضیه تاسوکی، راه رو بستن تا اینکه سپاه مجبور شد هلیکوپتر آورد و اینا رو با هلیکوپتر دنبال کرد، اینا فرار کردن رفتن. یا تو زاهدان دیشب اتفاق افتاد، حالا مثل زاهدان اتفاق کوچیک بود، الان توی مثل همین جوانرود جنگ، یعنی به معنی کی؟ منافقا، حاکی که خود مردم اشتباه کردن، راه رو باز کردن، الان باید بکشن. تو بحث‌های طلبگی ما همین، اشتباه بکنیم راه رو باز میکنیم، افکار خانواده، افکار دوستان میاد به سراغ ما و ما رو زمین گیر میکنه. آقا من میخوام این مدل طلبگی کنم، این مدل. مثلا آقای دامکی مداهیش روزش خوبه، خب با حال اخلاقی که من آقای دامکی میشناسم، واقعیت خارجیش نمیتونم، بعید میدونم آقای دامکی آدمی باشه که جایی بره برای کسی پول تعیین کنه، من بعید میدونم، بالاخره میشناسم ای سالیان. آقای دامکی مجلس مثلا میره تو یزد، طرف میاد کنارش میشینه میگه شیخ چقدر بد دادن؟ آقای دامکی میگه چه میدونم هر چی بدن دستشون دادن. این چه کاریه؟ تو داری سازوکارا رو خراب میکنی یا هی سیخ میکنه. نه ببین، شما وقتی این کارو میکنی مردم فرو میشن ها. یه بار میگه، دو بار میگه، ده بار میگه، بعد آقای دامکی پیش خودش از باب وظیفه میگه آ راست میگه، بنده های مده های دیگه گناه دارم، من اگه نرخ تعیین نکنم اینم نرخ تعیین میکنه، درسته؟ این همون پیچ پیچ کردنای در گوشه. تو بحثای ما هم همینه، بحث ما که درس ما رو تو بحث طلبگی ما این همینه، با کسالت. الان آقای همتی هر روز دقیقاً 4 دقیقه دیر میاد، خب همون 4 دقیقه رو زود بیا، اشکال داره؟ شما دقیقاً 4 دقیقه زود بیا فردا، ها ما زود میایم، اینم هست. خب خب همون 10 دقیقه ای که من دیر میام و همونو تنظیم کنم زودتر بیام، چون اول بحث که نباشی بحث عقب میفتی. منم میتونم بگم که خب اشکال نداره ها، نه بحث عقب میحیفه. شمایی که 50 دقیقهش اومدی، این 10 دقیقهش هم بیا که حداقل بحث جامعه باشه. بعدم من به شما قول میدم، خب دیشب داشتم نگاه میکردم از نکاح به این طرف، فکر کنم بالغ بر 600-700 جلسه ما بیشتر خوندیم، درسته؟ فقه. خب الان شما سید ابوالحسن بچه هایی که اون موقع نکاح اومده بودن، خب واقعا روزای اول متوجه نمی شدید، یعنی فرمون دستتون نبود تو جمع کردن اما الان براتون روون شده. خب راحت هم تو بحث خارج که شرکت کنید، تو بحث فقه قشنگ میتونید بحث کنید آقا مدرکش چیه، دلیل چه، جایگاهش چیه، قشنگ بحث. اما طرف میاد میشینه و فقط مینویسه. ای کاش همون نوشتن هم باشه. خیلی ها که همون نوشتن هم نمینویسن. بعد 400-500 نفر توی یه درس میاد توی مسجد اعظم میشینن. یعنی انگار روزه اومدن. نه کتابی دارن. نه جزوهی مینویسن. جزوهی هم که چاپ میشه رو یه لا میزنن گوشه قباشو میذارن، بعد تو مسیر داره میره مثلا پرجا تو اتوبوس دندانش چی گیر کرده، جزوه رو در میاره پاره میکنه، گلوله میکنه، دندانش تمیز میکنه، بعد دیگه رسید دم خانه میزش دور. نه چیزی مینویسه، نه سوالی داره بنده خدا، نه تحقیقی داره اصلا انجام بده. خب این حل نونب به اوکم بالاخسرین اعمالا دیگه، یعنی عمرش تلف میشه. شماها جوون هستید، فرصت زیاده. الان میگم سید مشتاق، میگم من 26 سال، شما اگر همین جوری که الان نوشتی، اگر وقت بذاری 14 سال دیگه بنویسی، تأمل کنی، خب بعد از 40 سالگی ها طبیعتا دیگه واقعا شما یه فهلی برای خودت میشه دیگه. واقعا به معنای واقعی 14 سال خیلیه. چند سال شما طلبه؟ 11 سال طلبه. تو 11 سال بنیاگی تازه الان رسیدی به یک سکویی که از این سکو میشی با دو سه برابر اون چیزی که قبلا. اول که اومده بودید خب متوجه که نبودید، که گیج میزدید. 4 5 سال که هم تو قوم گیج میزدید که سرت قومو بشناسید چیکار میخوایم بکنید. بعدم بالاخره ازدواج کردید، درگیری های اینجوری ذهنی داشتید، اما از الان دستتون پر ادبیات بلد هستید، منطق بلدید، فقه بلدید، اصول، بالاخره به نوبه خودتون اینا رو بلدید. حالا الان میخوام بشینم اینا رو تثبیت کنم. من صبح این محمد تام میگم که جاءنی الرجل الا زیدن. الفلام الرجل چیه؟ میگه ماهیت. دیگه فکری در کار نیست. میگم نباید مستثنا من مگه آن باشه. به قرینه استثنا که ما قبل بعد آن باشه میفهمیم الفلام استغراق است. خب ان الانسان لفی خسر، الرجل خیر من المرأته. ماهیت نظر به افراد ندارد، ماهیت رجل. بعد میگم باید کل الفلام من دیروز و امروز باش کار کردم تو سویتیره، تقسیم بندی هم براش گفتم، حتی اینجوری گفتم اینجوری باید نقدم بکنی. اینجا که مثلا سویتی میگه الفلام الان الفلام زائده لازمه هست، چون خود آنه معنای حضور داره، خب خود الانه الفلامش حضور بگیریم، بعد فکر کنی روش. حالا از الان برو تثبیتش کن، برو تثبیتش کن. یعنی چی؟ آیاتی که حفظ کردی، سوره یاسین و غیره، همینجوری بخون. مثلا آیت الکرسی بهش گفتم بخون الله لا اله الا هو الحی القیوم. و ده الحی الفلامش چیه؟ القیوم الفلامش چیه؟ السماوات الفلامش چیه؟ الارض الفلامش چیه؟ القی الفلامش چیه؟ الرشد فکر دیگه. اولین فایدهش اینه که این ذهن آکبن نگه داشته نمیشه. بعدم که مملکت به ذهن آکبن که احتیاج نداره، که همین الان استفادهش کنید، نگران نباشید. تو آینده باز بچه‌های به دنیا میان که باز ذهن دارن با خودشون بیارن. یعنی شما شاید بعضی تو فکرتون این باشه که ذهنمون رو نگه داریم که شاید آینده مملکت به ذهن ما چی باشه، احتیاج داشته باشه. شما نگران نباشید، نگران الان باشید. و با جدیت تمام، حالا میخواد منبر باشه، میخواد درس باشه، مباحثه باشه، تدریس باشه، با جدیت تمام. منم که به شما میگم اندازه‌ای که توانم باشه، و البته کوتاهی میکنیم، سعیم بر عمل کردنه. الان به شما دارم درس میگم، بعدش میرم درس میگیرم، آقایونی که هستن اونجا با جدیت میشینم، مینویسم، اشکال میکنم، پیگیری میکنم. که مثلا نمونهش جلسه پریروز کلا باطل شد، استاد دیروز دو مرتبه درس گفت. همونایی که من اونجا اشکال کردم دو مرتبه دیروز محترمانه گفت، بچه‌ها نوشتن. اشکال خاصی هم نبود ولی قبول کرد و محترمانه گفت بنویسید. میگه بنده خدا میگه درس های حجت میرفتیم، بعد آقای حجت میومد اول جلسه میگه بله، بعد بحثو میگفت، هر چی امروز میگه خلاف بحث دیروزه. میگم حاج آقا شما دیروز یه چیزی گفتید. گفت مگه اول جلسه من بله اضراب نیاوردم؟ اما اول جلسه بود. خب اینو بنویسید تمام بشه. لذا گفته میشود بحث و نزاع در این است که اوامر صادره از مولا که فرزن بالوضع داخل پرانتز یا بالقرینه بعد از پرانتز یا به اطلاق و مقدمات حکمت و یا به حکم عقل دلالت بر طلب وجوبی دارن، ویلگول، چنانچه در تعبدیت یا توسلیت آنها شک کنیم، آیا اطلاق این اوامر مقتضی و دال بر تعبدیت است؟ به این معنا که باید متعلق آنها با قصد قربت اتیان شود تا اینکه تکلیف امتثال گردیده و ساقط گردد، و یا اینکه مقتضی و دال بر توسلیت است به این معنا که قصد قربت معتبر نیست، و یا اینکه دلالت بر هیچ کدام نداشته، یعنی ما با تکیه بر اطلاق صیغه امر راه به جای نمیبریم و برای روشن شدن تکلیف باید به اصول عملیه مراجعه شود. علامت سوال بذارید، اون عبارت که میگه لابد فی تحقیق ذالکه من تمهید مقدماتن، هم دوست داره لابد فی تحقیق ذالکه من تم بنویسید. مصنف میفرمایند برای روشن شدن بحث و نتیجه گیری درست باید مقدماتی در این زمینه ذکر گردد. نقطه ابتدا در مورد معنای توسلی و تعبدی بحث می کنند که در گذشته بیان شد و مناسب این بود که قبل از تحریر محل بحث ذکر گردد. ما قبل تحریر محل بحث گفتیم و ایشون مناسب این بود که اول معنای تعبدی توسلی رو بگه بعد تحریر محل بحث رو بگه، و سپس در مورد امکان و عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر و واجب بحث میکنن. همین ثانی هایی که در ادامه میاد این بحثه که دامنه دارم هست. و در مقدمه سوم یعنی ثالثها در مورد جریان و عدم جریان اطلاق، من نگفتم اطلاق لفظی چون ما میخواییم اطلاق لفظی و مقامی رو بحث کنیم اونجا، در مورد جریان و عدم جریان اطلاق برای نفی تعبدیت و اثبات توسلیت بحث میکنن که انشاءالله در قالب مطلب ششم به آن پرداخته می شود. ما انشاءالله این ثالثهایی که ایشون میگه رو در قالب مطلب مستقل یعنی مطلب ششم بحثش میکنه، چون واقعا بحثش مستقله، در کتاب های اصولی هم مستقل بحث میشه، اصلا مقدمه نیست. و سپس در مورد مقتضای اصل عملی در ما نحنفی بحث میکنند. ادامه همون ثالثها میگه لابد عند الشک و عدم احراز هذا المقام فعلم، که این مقتضای اصل عملیه که انشاءالله در قالب مطلب هفتم به آن پرداخته می شود. خب این عبارت رو بخونیم، چند خط تو که این دیودوز امروز خوندیم عبارت داشته باشید، راه حل چیزی نداره که. المبحث الخامس مطلب پنجم، ان تحریر محل بحث، این تحریر محل بحثه، ان اطلاق صیغته هل یقتضی، اون اطلاق صیغه کون الوجوب توسلیان، یعنی چه توسلی؟ یجز او اتیانهو، اتیان اون چی؟ وجوب، واجب، مطلقاً ولو بدون قصد قربت، یعنی ذات عمل ملاک است. اولا فلابد من الرجوع فی ما شک فی تعبدیته و توسلیته الی الاصل. منظورش اصل عملیه در اینجا، چون اصل لفظی هم باز بازگشت میکنه به همون اطلاق. لابد فی تحقیق ذالک، تحقیق این توسلی و تعبدی بحث، من تمهید مقدمات تهیه و تدارک، دیدن مقدماتی اهداها. چون بنابر توسلیه خواه، چون تعبدی قید زائده، میتونستون بگیم مهمی نیست. اهداها، یکی از اون مقدمات، الوجوب و توسلی. ببینید اینا رو همه رو قید و قیوداش توضیح دادم. ایشو توسلی قید چی گرفت؟ وجوب. میگه تعبدی و توسلی به غرض از امر برمیگرده، لذا اصفهانی اشکال کرده بود. الوجوب و توسلی هو، اون وجوب توسلی ما چیزی است که کان الغرض منه، از اون وجوب یحصل به مجرد حصول واجب و یسقط به مجرد وجود چی؟ واجب. به خلاف تعبدی، فان الغرض منه، از اون وجوب، ببین منه میخوره به وجوب، لا یکاد یحصل به ذالک، به ذالک یعنی چی؟ به مجرد حصول واجب، بل لابد فی سقوط اون وجوب، فی سقوط اون وجوب و حصول غرض از اون وجوب، من الاتیان بهی به اون واجب، متقربا بهی به اون واجب، منه یعنی الالله تعالی. ما قبلا توضیح دادیم ماده قروبه یا با اله متعدی میشه یا با من، و خیلی وقتا به معنای اله هست. متقربا منه یعنی متقربا الال لا تعالی. ثانی ها ابتدای جلسه فردا و بحث از این است که آیا امکانه اخذ قصد قربت در متعلق ام، یعنی در واجب، اصلا وجود دارد یا وجود ندارد، که سه نظریه هست. همه رو ان شاء الله.
الحمدلله رب العالمین.